أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
فلان الضام على أعضاهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. باب دوم بودیم به نام ادله قطعیه. بحث عقل به پایان رسید. بحث عرف و سیره در فصل دوم این باب انشاءالله آغاز میشه. عرف و سیره ربطی به عقل نداره. عقل اون مدرکاتی بود که مستقل و غیر مستقل وارد عملیات استنباط حکم میشد. عرف یک نوع عادت مردم که در موردش صحبت خواهیم کرد که چیه، ولی باید بالاخره در اینجا به عرف و سیره و به این عادتها و نقش اونها از کشف نقش اونها در کشف حکم شرعی یا در سایر مجالات بپردازیم. سیره هم که میگیم عقلا یک سلوکی دارن، یه سیره‌ای دارن، یه روشی دارن، یه عمل مستمری دارن عقلا بین خودشون. اون تأثیرش چطوره در کشف؟ و همچنین ممکنه این سیره و این روش هم مال یه گروهیشون باشه، مثل متشرعه. ببینیم متشرعه میشونیم استفاده کنیم از سیرهشون یا نه. عرف گاهی موقع در تهدید مفهوم، گاهی موقع در استظهار اینا تأثیر میکنه. اینا باید بحث بکنیم و همچنین در آخر در تعیین موضوعات و استنادات. بذار این یک فصل خودش نیاز داشته. خب قسمت 40 الاساس که مختص شده به مسئله عرف و سیره، ابتداعا جا داره که مقداری در مورد عرف صحبت بکنیم. ببینید انسان یک موجود عادت پذیره، ممکنه عادت پیدا بکنه، بلکه بالاتر ممکنه کسی مثلا رو توصیه بده در مجموع حیوانات، این حیوانات هم عادت پیدا میکنه. نفوس میتونن با انسشون به برخی شرایط عادتهایی پیدا بکنن. این عادت گاهی موقع عادت فکری و ذهنیه، گاهی موقع عادات خارجی و عملیه. ما همه اینا رو بهش میگیم عرف. کل معتاد هم ناس، هر چیزی که مردم بهش عادت پیدا کنن میگن عرف. البته یه چیزی هست به عادت شخصی عرف نمیگن. پس دقت کنید، مطلق عادت رو بهش نمیگیم عرف. عادت هم ناس یعنی باید یه جماعت تو کار باشه، اینو یادتون باشه، باید یه پای جماعت در میان باشه. بد نیست اینجا یه اشاره گذرایی بکنم به اینی که جماعت از حیث ادله چند جا خودش تو اصول نشون میده. یکی خودش نشون میده در کجا؟ در عرض کنم خدمت شما که خودش رو نشون میده در اجماع. جماعتی هستند دیگه، اجماع هستن یا نیستن. عرف جماعتی هستن، عقلا جماعتی هستن، عرض کنم که سیره جماعتی هستن. جالبه ها، اجماع، عرف، سیره، عقلا، اینا جماعتی هستن. حالا در مورد عقلا به ملاحظه عقلشون قسمت‌های سابق، یعنی در حقیقت فصل سابق بود که فصل اول باب ادله قطعیه بود، عقلا رو از این جهتی که عقل دارن رو خوندیم. در مورد اجماع هم، یعنی جماعتی که میخوان، چون آدم های متخصصی هستن، از اجماعشون چیزی به دست بریم، این فصل سومه که میاد انشالله. در مورد از اون 4 تا جماعت، عقلا رو قبلا گفتیم، درسته؟ عقلا رو قبلا گفتیم. بعد چی؟ اجماع هم بعدن میاد. اینجا میمونه چی؟ میمونه عرف و سیره. درست شد؟ میمونه عرف و سیره. عرف و سیره. شهرت هم بازم جماعته، اما کجا میاد شهرت؟ اونو تو ادله ظنیه مطرح میکنی. پس تقریبا میشه گفت از این چهار تا جماعتی گفتیم به عنوان ادله قطعی در اینجا میاریم، یکی هم که شهرت در کجا میاریم؟ در مسئله ادله ظنی. خب به هر حال عرف و سیره چیه؟ عرف و سیره رو ما میخوایم بحث بکنیم، نه بحث عقل رو داریم که قبلا گذشت، نه بحث اجماع رو داریم که بعدا خواهد آمد. ما بحثمون فقط در خصوص عرف و سیره است. و اتفاقا عرف رو هم وسیع‌تر می‌بینیم از چی؟ از سیره. اتفاقا همینجوره، عرف وسیع‌تر از سیره عامه. عرف عملی رو بهش میگن سیره، عادت عملی که جماعتی بر اساس و در حقیقت دارن عمل میکنن به میگن سیره. سیره فعل است، در واقع فعل است از سیره. فعلا میدونید مصدر نوعیه، مصدر نوعیه. پس یعنی در حقیقت سیره میتونیم بگیم یک نوعی از سیر جماعتی است که عادت به این سیر کرده اند طبیعتاً، چون باید استمرار داشته باشه. خب بعدن باید این عرف رو هم در مجال کشف، ببینید دقت بکنید، از این عرف باید هم در مجال کشف حکم شرعی بحث بکنید که در مجال حکم شرعی آیا عرف میتونه تأثیر داشته باشه یا نه، که اینجا به بحث سیره هم اشاره میکنه. یه وقتی هم هستش که میخوایم از این عرف و نقش این عرف در تحدید مفاهیم استفاده بکنیم، میخوام بگیم مفاهیم رو میتونیم به عرف مراجعه بکنیم ببینیم که عرف شک داریم. مثلا فرض کنید یه کسی یه ماه در محل تولدش زندگی کرده و پدر مادرش از اونجا بردنش، خب این وطنش حساب میشه که اونجا دیگه نمازش کامل باشه؟ این ما وطن رو میدونیم چیه، اما تحدید مفهوم وطن نیاز داره به عرف مراجعه بکنیم که بسیاری از فروع فقهی ما طهارت تادیات با این حل میشه، با رجوع به عرف برای تحدید مفاهیم. یه وقت هم هستش که میخوایم وارد استظهارات بشیم. شما دیدید دیگه ما در یک باب اصول که مرواز الفاظ بود، صیغه امر ظاهره در چیه، صیغه نهی ظاهره در چیه، عرض کنم که ظهور اطلاق چیه، عموم چطوره، مفهوم ظاهره است، اینا غالبا به عرف مراجعه میکردیم در استظهارات. اینم یه نقش عرف در استظهاراته. یه نقش دیگری داره، نقش عرف در تعیین موضوعات و استناداته. خیلی وقتا هم این چنینه. مثلا میگن نفقه همسر تو به اندازه عرف زنت باید بدی. خب این عرف زن کی تعیین میکنه؟ شما نمیتونی عرف زن تعیین کنی، باید مراجعه کنی به عرف تعیین بشه. این رفتی به مفهوم نداره. این کارش چیه؟ کارش اینه که به عرف مراجعه بکنی ببینید اونا میگن چنین خانومی با چنین طبقه ای از طبقات اجتماعی معمولا چقدر نفقش رو گاهی هم حساب میکنه. یا تو استنادات یه جایی شک میشه که آیا مثلا اگر کسی یکی رو هل داد، بعد چی؟ بعد یه چاله‌ای هم اونجا یه کسی دیگری کنده بود، این افتاد تو اون چاله مرد، الان ما به کی نسبت بدیم؟ بالاخره این مردن بگیم اونی که چاله کنده این آقا رو کشت یا اونی که هل داد این آقا رو کشت؟ اگه اونجا چاله نبود این آقا نمرد. فرضم این باشه که این آقایی که هل داده نمیدونه اونجا چاله است، یا خب بندازش تو چاله، خب معلومه. نه، این همین که هلش میده فکر میکنه زمینه، نگو یکی کسی دیگه اونجا چاله کنده بود. به حافره بئر نسبت بدیم یا به دافع شخص نسبت بدیم. از این مسائل داریم، کم هم نیست. به اینا میگن استنادات، میگن به عرف مراجعه کنید ببینید عرف به کی نسبت میده. دقت فهمید شد؟ اینا حیطه هایی که از عرف ما استفاده بکنیم. حالا ما در قسمت اول که عرف برای کشف حکم شرعیه، اینو میخواییم از سیره استفاده کنیم و این سیره هم یه وقتی سیره عقلا است، یه وقتی سیره متشرع است. سیره عقلا یعنی چی؟ یعنی اون فعلی که عموم عقلا بهش اعتیاد دارن، اعتیاد دارن یعنی عادت دارن، طریقه مستمر به خودشون قرارش دادن و دینی هم نیست، منشأ دینی نداره، عقاید مذهبی توش داخل نیست، بهش سیره عقلا میگن، گاهی موقع بهش میگن طریقه عقلا بهش میگن، گاهی موقع بهش بناء عقلا بهش میگن، گاهی موقع بهش بناء عرف بهش میگن. این تأثیر داره یا تأثیر نداره؟ این رو باید ببینیم. یکی هم بحث داره چیه سیره مشرعه است، که آیا سیره مشرعه اونم میتونه کشف بکنه از حکم شرعی برای ما یا نه. سیره مشرعه یعنی چی؟ یعنی همین فعلی که جماعتی بهش در حقیقت ملتزمن و انجام میدن و سیره برش میکنن، اما با منشأ شرعی، با منشأ شرعی این کار انجام میدن. درست رو تحبتی نمیگم، همیشه هم فعل نیست دار، یه وقت ترکم هست، ترکم میتونه باشه. این فعل که میگیم اهمه، به هر حال اینا مهمه. حالا ما قبل از اینه که برسیم به اینه که سیره تأثیر داره، سیره عقلا چطور تأثیر داره، سیره مشابه تأثیر داره، این مقدار مقدماتی رو فعلا تطبیق بکنیم تا برسیم ابتدای سیره عقلا. شما الفصل الثانی العرف و سیره و فیه ستت و مواقعه عرف و سیره. این عرف و سیره هم به من عرض میکنم خیلی در طول تاریخ فقها و اصولیین استفاده میکردن، ولی انضباط بحث معمولا در کتاب‌های اصولی در تراث ما نداشته. مثلا اینجوری شما مراجعه کنید به کفایه، به رسائل، حتی به قوانین، به معالم، قبل‌تر از اینها ببینید ما یه بابی داریم به نام باب عرف و سیره. این تقریبا میان نزدیک معاصرین ما، نزدیک به عصر ما، بیشتر به بحث عرف و سیره به عنوان یک دلیل اصولی ملاحظه شد و این یه تاریخ خیلی هم داره. حالا بد نیست وقتی خواستی تاریخش رو مطالعه هم، یعنی باید بگردید، اینجایم تاریخ مضبوط نیست، ولی عامه چرا؟ عامه به عرف و سیره اینا داشتند و زودتر هم شاید این مبحث رو برای خودشون مطرح کرده بودن، ولی عرض کردم ما زیاد داشتیم، استعمال میکردیم، ولی چون به یک معنای میشه گفت اساس سیره حجیتش در فرض قطعه غالبا از باب اینه که سیره باید قطعی باشه و قطعا حکم شرعی رو بدونن، یه قطعی بوده دیگه، قطعی براشون به دست میورد که عمل میکردن، اگه سیره هم قطعی نبود میذاشتن اجتناب. حالا میرسیم، عرض میکنم بعضی می سیره ها رو شیطان نمیکردن، میگفتن اینا سیره ها مثلا توش لاوالی هم، یعنی چی؟ یعنی از روی تدینشون نبوده این سیره ها، مثل مرحوم شیخ رحمت الله علیه دارن بعضی سیره ها، سه جای مکاسب سیره رو میگن از رو عدم مبالاتشونه، یعنی یا میذاشتنش کنار، اونایی هم که براشون واضح و روشن بوده خوش بهش عمل میکردن، خیلی بحث اصولی به این معنا مستقلا نمیکردن. ولی امروزه به خاطر اینکه زیاد مخصوصا تقریبا میشه گفت توی این یک قرن اخیر خیلی به سیره توجه شد، لذا نیاز داره که تو علم اصول هم براش یک باب مستقلی باز بشه. و فی سته تو مباحث، الاول تعریف العرف و سیره، الثانی سیره العقلا، الثالث سیره المتشرع، الرابع دور العرف فی تحدید المفاهیم یعنی نقش عرف در تحدید مفاهیم، الخامس دور العرف فی الاستظهارات در استظهار از خطابات یا حتی از افعال. ما داریم ظاهر فعلا میتونیم بحث بکنیم غیر از ظاهر لفظ، استظهار لفظ، استظهار از فعل. السادس دور العرف في تعيين الموضوعات والاستنادات، اما قسم شلوم العرف والسيره، ان العرف مما له دور في مقام استنباط الاحكام وتحديد موضوعاتها، عرف نقشی دارد، نقشی دارد، حالا چقدر نقش داره قابل بحثه، نقشی دارد در مقام استنباط احکام و تحديد موضوعات احکام، موضوعات های موضوعات احکام، و من الله به ان یذبت دوره، دورش منضبط بشه، مضبوط بشه، ضبط بشه، محدد بشه، درست شد؟ حتی لا تتشابه شؤونه و آثاره فی هذا المقام، تا اینی که متشابه نشه شؤونش، یعنی حالاتش، حالات عرف و همچنین آثار عرف فی هذا المقام، یعنی در مقام استنباط، چون دیده شده برخی به اشتباه به عرف تمسک کردن در مقام استنباط، مخصوصا گاهی موقع افرادی که مطلع نیستن از مسیر اجتهاد و استنباط، ببینید که به عرف تمسک میکنن، مثلا ربطی هم نداره، قابل اثبات هم نیست، کثیرا هم اینجوریه، چون این در حقیقت عادات اجتماعیه دیگه، یا گاهی موقع میبرنش تا بعضی از مواضع تخصصی به عنوان هنجارها میخواد ملاحظهش بکنن، فکر میکنن اگر مردم یک کاری رو هنجار پنداشتن شارع هم لزوما هنجار میپندارد، پس این میخواد ازش قانون به دست بیارن، لزوما اینجوری نیست، چون این هنجارها مختلفن و باید امضای شارع بیاد پاش یا کشف بکنه از حکم شرعی، اینجوریه دیگه. یعنی میخوام بگم تو فضاهای معاصر ما هم تاثیر داره که حالا اینجا مجالش نیست وارد بشه. ولا یخفا ان السیره من العرف، سیره هم از عرفه، یعنی همین عادتی که مردم دارن، وحیه یعنی سیره من المقدمات التي حصل من هل قطع به حکم شرعی شروط، ها از مقدماتیه که قطع به حکم شرعی منها، منها یعنی از این سیره حاصل میشد، البته به شروط ها، سیره با شرایطش، به شروط های، به شروط سیره با شرایطی قطع به حکم شرعی پیدا میکنی. تعریف العرف و سیره، العرف هو کل ما اعتاده الناس، عرف هر آن چیزی است که مردم بهش عادت میکنه، عادت کردن، و لهو شؤون فی مجالات مختلفه، در مجالات مختلفی هم شأن داره این عرف، که مجالات مختلفه این که ترتبط به استکشاف حکم شرعی من، که مرتبط با استکشاف حکم شرعیه، منهو منهو یعنی از این عرف، و تحدید المفاهیم و الاستظهارات، و همچنین مرتبط با تحدید مفاهیم و استظهارات از الفاظ، یا مفاهیم الفاظ یا استظهارات الفاظ، گفتم حتی استظهار از افعال هم داریم، و تعیین الموضوعات، موضوعات رو تشخیص میده گاهی موقع عرف و اونجا متبعه، و الاستنادات، و همچنین در استنادات هم هست، یعنی برای استناد مثلا افعال به اشخاص یا بالاخره یک معلول به علتش، اونجایی که موضوع عرفه اونا هم میاد، و حیث کان العرف، و حیث کان العرف العملی، عرف عملی، و هو الذی نعبر عنها بالسیره، گوش کنید، یک همین دو تا کلمه، سیره عین عرف عملی، مما له الاثر فی مجال استکشاف الاحکام الشرعیه فی بعض الاحیان، از اونجایی که برای سیره بعضی از احیان در بعضی از زمانها، یعنی در بعضی از احیان و حالات خلاصه کشف میتونه بکنه از حکم شرعی، فنقدم الکلام عن السیره فی هذا المجال، ما اول سیره رو بحث بکنیم که میخواد حکم شرعی باش کشف بشه، و ثم نبحث عن دور العرف فی باقی المجالات، بعدا از نقش عرف در سایر مجالات، سایر مجالات یعنی چی؟ یعنی اونجایی که حکم شرعی باهاش کشف نمیشه، بلکه اثر داره در چی بفرمایید؟ در حدود حکم شرعی، مثل چی؟ مثل مثلا در بحث مفاهیم، اینو اشتباه نکنید، ببینید ما بعدن یاد نگید پس شما چه کاریه، ما که میخوایم فقط حکم شرعی کشف کنیم، که نه، ما اینجا اصل حکم شرعی رو کشف میکنیم، اما در سایر مجالات مثلا خطاب اومده کتابا و سنتا، آیتا او روایتا، بعد اونجا شما برای فهمیدن مفهوم لفظی یا مراد به عرف مراجعه میکنید، اون متضمن حکم هست، حدود مفهومی متعلق حکم رو میخواید اونجا به دست بیارید، نه، اینجا میخواد بره سیره خود اصل حکم رو میخواد ثابت کنه، لذا مرادمون از حکم در اینجا اصل حکم. اما العرف عادات ذهنی دیگه، گفتم عادت میتونه ذهنی باشه، جواب دادم، چیز جدیدی بپرس، گفتم که عرف میتواند، عادت میتواند ذهنی باشد، میتواند عملی باشد. العرف فی مجال استکشاف الحکم شرعی، عرف در مجال استکشاف حکم شرعی چیه؟ العرف العملی ای سیره، این عرف عملی گفتیم عرف اعتیاد است، اعتیاد یعنی چی؟ یعنی عادت است، این عادت میتواند در عمل پیدا بشود، میتواند عادت ذهنی باشد. ما حالا فعلا عادت عملی رو میخوایم بررسی بکنیم. عبارت عن کل فعل اعتاده الناس، هر فعلی که مردم، الناس یعنی جماعته، میتونیم به جای الناس بذاریم جماعتون، جماعتی بهش عادت کردن، و تخذوه طریقتا مستمره، این رو اتخذوها، یعنی اون فعل را طریقه مستمره گرفتن. از اینجا نشون دهنده نشون داده میشه که اگر سیره درست شد استمرار نداشته باشه به سیره گفته نمیشه برد. یعنی یه بار انجام بشه فایده ای نه. به دو تا قید مهم اینجا نمیدونم دقت دارید یا نه، یه قید مهمش اناسه یعنی جماعت باید باشه، یه قید دیگه استمرار عمل میخواهد. این دوتا رو میخواهد، هم جماعت هم استمرار. فقط یکون و من هم درست شد، فقط یکون، این فقط یکون یکه، سه قد پایین تر فقط یکون و دوه، یک دو اولیش بهش میگن سیره و غلا. فقط یکون و من هم یعنی این فعلی که مردم بهش عادت دارن، یکون و من هم از مردم هست، مرقت ندارن دینه هم و عقاده هم خاصه، به دینشون و عقاده خاصهشون کاری نداریم، این کار رو سیره دارن. بذاری شما چه بری پیده کفار چه بری پیش مسلمین، اینا خبر و باهد استقر رو عمل میکنن، اوی سیره شونه دیگه، به عقاده شون برنمیگرده. فسومیه به سیرت العقلا، این عرض کنم عرف عملی که با قطع نظر از دینشون وجود داره، اینو بهش میگن سیره عقلا. کمان قد یعبر عنها به طریقت العقلا و بناء العقلا و بناء العرف ایدن، بهش طریقه عقلا و بناء عقلا و بناء عرف هم بهش میگن. یه حاشیه خوب اینجا اوثق داره، اوثق عامد موسی رحمت الله علیه از شاگرده از حسین ترک بوده که اینا از شاگرده مرحوم شیخ انصاری هم رحمت الله علیه از حسین ترک، این شاگرده شاگرده شیخه. اوسط شرح رسائل یه عبارت خوبی داره اونجا، روش تأمل کنید حتما، الان جای توضیحشون ندارم، ولی حاشیه نوشتیم که اتفاق مردم یا اتفاق جماعتی اینها یه وقت از باب فهمشونه، به اقتضای فهمشونه بهش میگن عرف، یه وقت به جهت تدینشون به دینیه، این تدین به دین نه اینکه دین خاص دین مثلا فرض کنید اسلام، نه یعنی یه قانونی دارن به اون هستن، بهش میگن چی؟ بهش میگن سیره. یه وقت هم از باب اتفاقشون از باب عقلشونه و عقولشون بهش میگن بنا و غلا. این چیز جالبی، حالا من دیگه اینجا مجالش نیست بازش بکنم برای قابل تأمله. و قد یکون و من هم به لحاظ تدین هم به شریعت، گاهی موقع به لحاظ تدینشون به شریعته، یعنی چی؟ یعنی اینی که چون شریعتی رو قبول دارن این سیره رو قبول دارن. و هو الذی سمی به سیرت المتشرع، این اون چیزیه که بهش میگن سیره متشرعه، چون که از شریعتشون میاد. و مما یهتم به الاصولی، از اون چیزایی که اصولی بهش اهتمام داره، ان یبحث عن دورهما فی مقام استنباط الاحکام، که بحث بکنه از نقش این دو، این دو کدومه؟ سیره عقلا و سیره متشرعه فی مقام استنباط چی بفرمایید؟ احکام. اما سیره عقلا، ببینید در سیره عقلا اینو اشاره کردم، اگر از عقل محضشون باشه سیره عقلا، که این همون تو ادله عقلی کافی بود بحث کردیم دیگه، اینجا نمیخواد بحثش کنیم که، پس ما این سیره عقلایی رو داریم بحث میکنیم که رجوعش به عقل بگید نیست، وگرنه اگه به عقل بود عقل عملی برمیگشت و اینا، اینا رو قبلا بحثش کردیم. ما از سیره ای داریم صحبت میکنیم، سیره عقلایی که اینا مختلفه، گاهی موقع خلقیاتشونه، گاهی موقع عواطفشونه، جلب منافع میکنن همونقدر که میفهمن ولی که عقل محض هم نباشه، دفع مزار میکنن، مزارها رو از خودشون دفع میکنن، تو معاملاتشون معاملات میکنن، تو بازار رو اینا، تو تعاملاتشون. خب حالا میسوال کن اگه مردم جماعت کاری انجام دادن، این معنیش اینه که این شرع هم همین میگه؟ ببینید گفتیم منشأ عقلی نداره، منشأ فطری و عقلی نداره، اگه منشأ عقلی و فطری داشته باشه که تو ادله عقلی گفتیم که بحث اون کجاست؟ اونجایی که بگو منشأ غیر عقلیه، غیر عقلی نه اینکه حتما هوای نفس باشه ها، عادت های معمولی شونه. مثلا سیره دارن، وقتی بی میکنن خریدم فروختم نمیگن، معاتات میکنن، یعنی بدون صیغه بی درست میکنن، درست شد؟ میگیم این سیره بیشتر از زنده به حکم شرعی اون چیزی نمیده، حتی اکثرش همینه دیگه، زنده به حکم شرعی میده، چون عقل ما توش قبیحی که نمیفهمه، خودش هم چی؟ خودش هم اغلاق تقبیحش نمی کنن، به عنوان یک کار خوب دارن نگاهش میکنن. مثلا زن میده که این عمل چی باشه، لازم باشه یا شرط باشه، کمان که ممکنه یه چیزی رو ترک بکنن ها. مثلا در میان خودشون معامله سفیهانه نمی کنن. یه پرکاهو نمیرن 2 میلیارد تومان چیز مقابل پول بدن. میگن آقا این سفیهانه است داخل. خب حالا ما میتونیم بگیم شارع ما هم همین حکم داره. از این نکته بندر دقت کن، آیا میتونیم از سیره عقلا که مبتنی بر یک قانون است از این قانون شرع را هم کشف کنیم یا نه؟ میگیم بله با 2 شرط. میگیم بله با 2 شرط. یک، این که بدونیم این سیره در زمان شارع وجود داشته. این یک، در زمان شارع هم این سیره باشه. معاتات بگیم در زمان شارع هم بوده یا معامله صفحی در زمان شارع هم بوده. این یک، در معاتات انجام میدادن، در معامله صفحی ترک میکردن، سیره مستمره بوده. این بوده. این یک. دو، شارم رد نکرده، رد نکرده، نگفته من اینو قبول ندارم. این چه کاریه شما میکنید معاتات انجام بدید؟ نگفته، نفرموده که چرا معامله صفحی رو شما انجام نمیدید، معامله صفحی رو میتونید انجام بدید. نگفته، رد نکرده از سیره. خب این میشه چی؟ این میشه امضا. به این میگن امضا. آقا دقت کن، این امضا یعنی چی؟ یعنی ای عقلا شما یک حکمی دارید، که بر اساس این حکم چکار میکنید؟ بگید سیره انجام میشود. اون حکم شما چیه؟ جواز معاتات یا عدم جواز معامله سفیهانه. این حکم رو شما دارید، بر اساس این سیره عمل میکنید. دقت کنید، منم میام، پس در زمان من شارع هست، منم عدم رد. این عدم رد یعنی امضا میکنم سیره رو. امضای سیره یعنی چی؟ این مهمه. امضای سیره یعنی چی؟ امضای سیره یعنی این که حکم شارع همان حکم عقلاست. حکم امضایی معناش اینه. اینی که میگن امضاییه، نه به معنای تایید فقط، نه، شارع با که خودش حکم داره. که بعضی حکم امضایی رو تصور کردن، حکم امضایی یعنی این که شارع گفته من راضیم، همین. خب راضیت حکم هم دارید یا نه؟ دقت فهمیدید؟ حکم هم دارید یا ندارید؟ حالا راضی هستید. معنی امضای شارع یعنی این، یعنی منم مثل شما، همون سیره ای که شما دارید منم دارم. از این میدونی چی میفهمیم؟ این یعنی این که سیره کاشف از حکم شارع است، نه اینه که شارع تبعیت کرده از سیره. آخه بعضی اینجوری فکر میکنن، شارع گفته خب سیره این کار رو میکنه، چیز خوبیه، ما هم انجام بدیم، چیز خوبیه، ما هم ردشون نمی کنیم، کار بدی نمی کنیم. شارع ما که عالمه به مصالح و مفاسد اموره و احکام تابع مناطاته، قبل از اینکه سیره ها به وجود بیاد حکمشو داشته. ولی یه وقت شما برای کشف حکم شارع از کتاب و سنت استفاده می کنید به عنوان دلیل لفظی، یه وقت از سیره استفاده می کنید به عنوان دلیل لبی. این حرف مهمیه. خب حالا یه سوالی پیش میاد، این دوتا مقدمه، یک معاصرت، دو عدم رد و امضا، اینا باید هر کدوم احراز بشه یا نه؟ میگیم بله، خب باید مقدمات احراز بشه. اولی رو چجوری احرازش میکنیم؟ اولی این چی؟ معاصرت. معاصرت رو باید با نقل تاریخی، ملاحظه خود سیره، گاهی موقع مثلا سیره عملی و خبر واحد شما تحلیل بکنید میفهمید فعل جمله برای همه اعصاره، شرقی و غربی و شمالی و جنوبی و امروزی و دیروزی و مصری و عصری نداره که. هر جا باشه بالاخره به خبر باید عمل میکنم، چون اگه بخوام به خبر باید عمل نکنم خیلی تکلفات داره براشون. بله 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 شاره میتونه بیاد حدود و سغوری برای این سیره بذاره، ولی فل جمله عمل میکنن. ما اصلا اینو اگر نریم تاریخ رو ببینیم، هم میتونیم با همین سیره بگیم بابا خب زمان شاره هم همین کار، مردم الان با مردم اون است که توی عمل کردن به اخباری که بهشون میرسیده که تفاوت نکردن، که طب همون طب، شرایط همون شرایط، چیزی تغییر نکرده. اینو خودمون میتونیم از سیره یا مقتضیات سیره ببینیم، یا از حوایج مردم به این سیره ببینیم، از میزان ابتلاء اونها به مثلا فرض معاتاد بفهمیم. خب در معاتاد اون موقع مبتلا بودن اصلا، تا بخواد بعضی موقع چیزی رو میخواد بخری ببری، بخواد به تو کذا به در همین اینجوری بگه، اونا بگه قبل تو زاکه به در همین و از خط تو جمیع الخیارات، اینجوری بخواد حرف بزنه تمامی نون بخره بره، آقا پول میده عجله داره میره اصلا ببینید طبع مسئله گاهی موقع دولت میکنه که فرق نمیکنه. این عجله که مال بشر امروز نیست که حالا بیشتر عجله میکنه، قدیم هم همینطور بوده. خب پس طبعش همینه، این تحلیل میخواد، تاریخ میخواد، شواهد میخواد اثبات بکنیم معاصرت رو. اما دومی چی؟ مقدمه دوم چیه؟ اینه که امضا کردن. جوابشون اینه، جوابش اینه که ببینید وقتی که ما تو ادله میگردیم میبینیم رد عین نشده، معنا نشده، روایتی نداریم، آیه‌ای نداریم، مثلا به خبر رواد عمل نکنیم. خب نگاه کنید، چون خبر رواد همه دارن شبانه رو تو سیرشون که دارن با خبر رواد زندگی میکنن، صالح و طالح دارن از خبر رواد استفاده میکنن در روابطشون، درست؟ بعد خب اگر شاعران قبول نشته باشه چیکار میکرد؟ چیکار میکرد؟ معنا میکرد دیگه. اگه من میکرد چی میشد؟ منش میموند یا منش نقل میشد برای ما؟ قطعا نقل میشد. جزئیاتی رو تو تاریخ میبینید که روایات ما آیات ما نقل کردن که بعد در مورد عمل به خبر واحد و مانند اینها نرسه. لذا پس وقتی سیره در مرعا و مسمع امام معصوم علیه السلام و شاره بوده و از طرف دیگه هم ردعی هم نرسیده، از این عدم رد میفهمیم چه چیز را؟ امضاش را. امضا اشاره به معنای همون که منم یک حکم مماثلی دارم، پس حکم شرعی رو شما به این روش میتونید فحص بکنید. این شد چی؟ سیره اغلا. سیره اغلا ان سیرت الاغلا ما ان لها مناش مناش او بله ما ان لها مناش مختلفه ما ان لها مناش مختلفتن من خلقیاتم، مناشه مختلفی از خلقیات دارن. سیره اغلا همه اینجوری نیستش که فکر کنی از عقلشون میره، اسمش میگن سیره اغلا، ولی لزومن اغلا بر اساس عقل محضشون دیگه کار نمیکنن، که مناشه ای داره خلقیاتشون و عواطفهم، عاطفه هاشون مختلفه و جلب المنافع، منافع مختلفی رو براشون تصور میشه و از ناحیه جلب منافع هم سیره تغییر میکنه، سیره های به وجود میاد و دفع المزار، مزار رو از خودشون و ضررها رو دفع میکنن، فی معاملات هم و تعاملات هم، تو معاملات مالی و غیر مالیشون، تو تعاملات اجتماعی و عرض کنم که خرد و کلانشون، همه اینا رو که گفتیم سیره که این نوع مناشه رو داره، این نوع مناشه رو داره، لا تفید به نفسها اکثر منات زنده بود میشاری، این بیشتر از زنده بود میشاری ما نمیده و لا تسکو دلیلا قطعیا علیه، دلیل قطعی نیست خود سیره، الا اذا احرز امضاءها من جانب شارع، مگر اینکه امضاءش از جانب شارع ما بتونیم احراز بکنیم، درست شد؟ و احرازه یتوقف علی امرین، احرازش متوقف بر دو امر است، الاول معاصره السیره لزمن الشارع، معاصره سیره یعنی هم عصر باشه این سیره با زمان شارع، این همونیه که میگن سیره در مرعا و مسمع شارع باشه، یا میگن در مرعا و مسمع امام علیه السلام باشه. از ثانی عدم ردعه انها، رد نکرده ردعه، یعنی رد شارع انها، یعنی از سیره، مع عدم المانع من ردعه، یعنی مانع رد هم نباشه، چون میدونید مانع وجود داره، ما تقیه وجود داره، سیره درست میشه ولی نمیتونستن رد بکنن. ازا ثبت الامران، اگه این دو امری که گفتیم ثابت شد، یک چه فضالکن امضاء شارع لسیره، کشف میکنه این از چی؟ از اینکه شارع امضا کرده سیره را، و تقریرها، تقریرها یعنی تقریر شارع. میدونی چرا گفتیم تقریر این لغت رو عطف کردیم به امضا؟ اگه تونستی بگی این تقریر رو برای چی عطفش کرده به شاره امضا کرده سیره را و تقریر سیره کرده. این برای اینه که بگیم حقیقت سیرهی که تقریر میشه از اقسام سنته، چون سنت فعل است و قول است و تقریر معصوم. پس سیره میشه چی؟ میشه به عنوان سنت در حقیقت. یادتون باشه خوندیم دیگه، گفتیم ادله اربعه کتاب است و سنت است و عقل و اجماع. خب الان یکیس پیدا میشه به شما برسه بگه آقا شما تو کتاب الاساس یا غیر الاساس اصولی ها میگن، میگن سیره دلیل است، سیره دلیل است، از اون طرف بگید ادله اربعه است، سیره رو کجا قرار میدید؟ دلیل خامسه. شما میگید ما سیره یا بغلا رو از چه راهی اثبات کردیم؟ از راه امضا. امضا یعنی تقریر. بعد خب میدونید دیگه سنت سه تاست، قول معصوم، فعل معصوم و تقریر معصوم. پس مصداقی برای تقریر میشه، پس لذا سنته. خب ان امضا اشاره لسیره و تقریر به معنا ان حکمه هو. این به معنا در حقیقت حاشیه باید بنویسید، حکم امضایی رو داره مشخص میکنه براتون. به معنا ان حکمه هو فی موردها، حکمش حکمه یعنی حکم شاره، فی موردها در مورد سیره. این یعنی چی؟ یعنی خوب دقت کن عبارت ها رو، یعنی مورد سیره یک حکمی وجود داره که حکم شاره موافق لماجر، حکم او فی موردها در مورد سیره موافق لماجر علیه، موافق از حکم شاره در مورد سیره، حکم شاره در مورد سیره موافق است لما جرد با آن چیزی که جرد. جرد چیه؟ یعنی سیره. علیه اون ما چیه؟ اونی که سیره برش جاری است، اون همون حکم است. پس یعنی ببین دقت کن، سیره عقلا جاری بر یه حکمیه، درست؟ سیره عقلا جاری بر یه حکمیه که وقتی شارع امضا میکنه کشف میشه که حکم شارع با اون ماجرت علیه سیره با هم دیگه چی دارن؟ مطابقت داره. به میگن حکم مماثل، که مقابلش هم حکم مماثله. لذا درستش اینه ما فل حکم العقلا حکم الشارع، لذا حکم شارع حکم مماثله. نه اینه که شارع حکم نداره، فقط گفته تاییدت کردم، تاییدت کردن نیست، حکم مماثله. اگر اینجور بگید پس معنیش اینه که شارع ما در همه امضاییات دیگه حکم نداره. بعدم میدونید معاملات امضایی هم پس بعدش حکم نداره. پس معنیش اینه که فقط تو عبادات شارع حکم داشته باشه. پس معنیش اینه که حیطه معاملات و سیاسات و تعاملات ما رو همه رو که اینا کثیر از اینها امضایی هم بذارید کنار، حد اکثر شارع اونجا بند نکرده. نه، حکم دارد ولی حکمش حکمه ممافل است. این دقیق. این هم گفتم توضیح دادم تو خارج، گفتم احکام تابع مسائل و مفاسده. وقتی تابع مسائل و مفاسد شد، عقلا چه این کارو بکنن چه نکنن، اون فعله حکم خودش را داره، ولی راه کشفش شده سیره. بعد میفرمان چی؟ بعد گفتیم که لأنه لو لم یرده بها، اگر راضی نشد شارع بها، بها یعنی چی؟ یعنی به سیره. لازم به مقتضا حکمتهی، لازم است اگر لولم یرزه بها، اگر شارع به این سیره راضی نباشد. چرا راضی نباشد؟ چرا راضی نباشد؟ میگه این حکم من نیست. چرا نیست حکم شما؟ میگه چون مثلا مفسده داره، حکم من چیزیه که توش مفسده نداره. حالا که اینطور شد، لولم یرده بها لازمه به مقتضا حکمتهی، لازم است به مقتضای حکمت شاره. چون میدونید حکیم چکار میکنه؟ حکیم از کار غلط نهی میکنه. ان یبرز مخالفته لها، ابراز مخالفت خودش رو بکنه لها، لها یعنی با اون سیره. میدونید چرا؟ چون اگه نکنه این سیره میاد جلو، میاد جلو میزنه اصل دین رو از بین میبره. اگه شما خبر واحد رو قبول ندارید، اگه معاملات معتادی رو قبول ندارید، اینا پیشرفت میکنن، میان میذارن شرع رو از بین میبرن. لذا احترازن ان سرایت ها، سرایت یعنی سرایت سیره، الال امور شرعیه، نکنه این سیره بیا سایه بندازه رو امور شرعی، بعد اصل کار دین رو از بین میبره. پس شارع حافظ دینه. و حفظن لمقاصدهی و دفعن لمفاسدهی، برای اینه که حفظ مقاصد خودشو بکنه اشاره و دفع بکنه مفاسده ها، مفاسده اون سیره رو دفع بکنه. سیره اعراس در عروسی چی کار میکنن؟ اینا مطربی میکنن و انواع هیجان ها و فلان. خب اینو اگه ادامه پیدا بکنه بعد بیاد توی موالیدن بیاد، بعد تو شکل معمولیش هم بیاد، همه اینا خب تو میزنه مفاسد ایجاد میکنه. برای دفع مفاسد بعد اعلام بکنه بگه این سیره رو قبول ندارن. ثم ان الامر الاول، امر اول یثبت من خلال نقلها فی التاریخ یا فی التاریخ، درست شد؟ امر اول ثابت می شود از خلال در از خلال چی؟ نقلها، نقلها یعنی نقل اون سیره در تاریخ. ببینیم این سیره در تاریخ چطور نقل شده و ملاحظت نفس سیره و مقتضیاتها. خود سیره رو بمب نفس سیره بر چیه؟ مثلا معاملاتش رو نگاه کنیم، عرض کنم خدمت شما که و مقتضیات ها، مقتضای اون سیره رو ببینیم. مثلا این سیره معاملاتی معاتات برای چی به وجود اومده؟ اینو که تحلیل بکنیم میتونیم قطع پیدا بکنیم زمان معصوم بوده یا نبوده. و حاجت الناس الی سلوک علی اساسها، آیا مردم محتاج هستن به اینی که سلوک یعنی عمل بکنن علی اساسها، یعنی علی این اساس این سیره؟ مقیام شواهد علی اطلاعهم بها، مردم نیاز دارن که به این عمل بکنن در حالی که شواهدی هست که ابتلاهم، ابتلاهم یعنی ابتلاء مردم ده ها، به یعنی به این سیره. یعنی شما هم بری زمان معصوم میبینی زمان معصوم هم مبتلا بودن به خبر واحد، مبتلا بودن به معاملات مانند اینها، حاجت هم داشتن، پس باید این سیره اون موقع هم ثابت باشه. کما ان الامر الثانی، امر دوم چی بوده؟ امر دوم چی بوده؟ عدم رد اشاره. یثبت به عدم وصول بیان علی الرد به امکانه. امر دوم ثابت می شود به اینی که بیان نرسیده، عدم وصول بیان علی الرد از جانب شارع ردی نرسیده. ما امکانه، امکانه یعنی امکان رد داشته باشه. مثلا چی؟ مثلا تقیه وجود نداشته باشه. فإنه لو کان هناك رد منه عن السيره، اگر ردی بود منه یعنی از شارع از سیره ردی بود، ما عموم ابتلاء، ما عموم الابتلاء بها، ابتلاء مردم زیاد بودن، سیره است دیگه، سیره عموم ابتلاء داره، عمومیه، جمعیه، جماعیه، چیه؟ مردمیه، عمومیه. به ها به های به این سیره لوصل الینا، به ما هم میرسید بابا، چون جزئیات خیلی ریستره از اینا رو، قد فلانی چه اندازه بوده، فلانی کدوم شهر از کجا رد شد، اینا رو تو تاریخ میبینید، تو تاریخ اسلام اینا اومده. بعد در مورد اینکه یه سیره عمومی بین مردم باشه به ما نرسه، شواهدی نداشته باشه ما برسه. بعد اگه شارع رد کرده به ما نرسه، خب میگن آقا مثل قیاس، مردم زیاد قیاس میکنن. ببینید تا دلتون میخواد روایت نفی قیاس اومده. لوصل الینا لتوفر، توفر یعنی وجود، چون پر وجود دارد الدوائی، دوائی این انگیزه ها، الان نقل مواقف الشارع بر نقل مواقف یعنی چی؟ یعنی در حقیقت اون موضع گیری های شارع فی مختلف المجالات. بله دوائی هست. ببینید شارع رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام در مقابل در مختلف مجالات، مجالات اجتماعی، مجالات سیاسی، مجالات عبادی، مجالات کشف دین و و و چیز میکردن، موزه داشتن، به ما نقل میشد، حکایت میشد، میرسید. و ایتو لم یسل رد، از آنجایی که رد نرسیده، یکشف قطعا بله ببخشید، یکشف قطعا ان عدم ثبوته، یکشف یعنی عدم رد، عدم رد کشف میکنه ان عدم ثبوته، عدم ثبوته یکشف، ببخشید این یکشف یعنی عدم وصول، یک شفا قطعا ان عدم ثبوتهی. و حیثو لم یسل رد، چون که رد نرسید، یک شف این عدم وصول ان عدم ثبوتهی، کشف میکنه که ردی در کار نبوده و الا به ما میرسید. و من امثلت سیرت الاغلائیه الکاشف عن الحکم شرعی سیرتم علی تملک بالحیازه، یکی از مثالهای سیره اغلائی که کشف میکنه از حکم شرعی، سیره مردم، سیرتم یعنی سیرت اغلا، سیرتم علی تملک بالحیازه. تملک بالحیازه یعنی چی؟ یعنی میرفتن تو بیابون چوب برمیداشتن میابردن، خار میکندن میابردن، بعد میگفتن ما مالک شدیم، میفروختن. چون من ردعی نکرده خار کندن و از بیابون چیزی آوردن فقط مال زمان ماست؟ نه، پس اون زمانم بوده. پس حیازت، حیازت یعنی چی؟ یعنی تسلط پیدا کردن بر اشیا و اونها رو جمع کردن. این تملک می آورده برای اون اشخاص، برای اون چیزایی که جمع کردن. درست شد؟ پس این شد چی؟ این شد سیره خدمت شما عرض کنم که اوغلا. اما سیره متشرق کارش خیلی ساده است. چرا؟ چون اسمش روشه. دقت بکنید، سیره متشرعه. خب متشرع از کجا سیره در میاد براشون؟ اصلا اسمش دیگه، یعنی اینا از شهر گرفتن. درست شد؟ بله، اگر بدانیم اینا فقط قیافتا متشرعن، اما عملشون از شهر نمیگیرن، میگن ما متشرعیم، مسلمیم، اما عملا چیکار میکنن؟ عملا میرن مثلا فرض کنید که رو هواهای نفسشون کار میکنن. مثلا سیره متشرعه نیست. ما سیره متشرعه به ما هم متشرعه رو کار داریم، از اونجایی که متشرع هستن. لذا امضا نمیخواد. خیلی جالبه، فقط اثبات کن سیره متشرع است در زمان شارع، نه در زمان ما. مثلا الان در زمان ما گاهی موقع میشه بعد نمازا دست میدن به هم دیگه. خب الان بعضی جا سیره است مثلا، این نمیتونه کشف بکنه زمان شارع رو. درست؟ ولی سیره متشرع در طول تاریخ بوده که متشرعه حلق لحیه نمیکردن. درسته؟ خب این مال زمان ما نیست. سیره قبلا ببینی، همینه سیره قبلا ببینی، اینا متشرع، اونایی که پایبند به شر بودن حلق لحیه نمی‌کردن. خب یعنی چی؟ یعنی حلق لحیه رو به عنوان یه امر شرعی تلقی می‌کردن. پس شما می‌تونید حکم شرعی حلق لحیه رو بفهمی که حلق لحیه داشتن شرعاً راجحه. اینو می‌تونید بفهمید. دقیق فهمیدید؟ حالا یا در حد استحباب یا در حد وجوب. خب اینو بخونید تا اینو کارش کنم. سیرت المتشرع لا اشکال فی ان سیرت المتشرع التي نشأت من تشرعهم بالشریعه والالتزام باحکامها عملا، اشکالی نیست که سیره متشرعه که ناشی می شود از تشرعشون به شریعت، یعنی چون پایبند شریعت هستن و التزام به احکام شریعت دارن عملا، یعنی عمل میکنن به احکام شریعت، تکشف و انن. تشبه انی چیه؟ از معلول به علت رسیدن، از معلول ما رو میتونه به علت برسونه. ان حکم شارع قطعا ازا احرزت اتصالها به زمنه، البته اگر احراز بشود اتصالش، یعنی اتصال این سیره به زمان کی؟ به زمان شارع. و لا یحتاج فیها الى امضائه بعد ان لا منشأ لتشرعهم العملی الا چی؟ تلقیهم من الشارع. دیگه نیاز به امضا نداره وقتی که تشرع عملی اینها منشأی نداره، اسمش سیره مشرع است. جز چی؟ جز اینکه تلقی از شارع کنن دیگه، من از شریعه و من از شاره. وقتی این از شاره گرفتن، از شریعه گرفتن، دیگه دنباله میگرد این مثل شبیه مثلا میگم تو منطق اون قیاسات آمه ها، یعنی اصلا تو دل خودش هم کرده، میگه ما شرعی داریم عمل میکنیم. فقط کافیه بگی این شرعی عمل کردن تو زمان شاره بوده، نه یعنی که سیره ای باشه که بعدن به وجود اومده باشه. درست شد؟ بله. فاذا احرزت هذه السيره يكشف الحكم الشرعي من باب كشف المعلول عن علته، اگر احراز بشود این سیره کشف می شود حکم شرعی من باب کشف المعلول عن علته. پس معنیش اینه که شما معلول که چی باشه؟ حکم شرعی باشه را ان ببخشید، کشف المعلول، معلول چی باشه؟ سیره مشرعه باشه. این کشف میکنه از علتش، بهش میگن آقا چرا ریش میذاری؟ چرا حلق لحیه نمی کنی؟ میگن چی؟ یا شارع ما اینجوری بوده. حالا اگر این شد یک زبان قال نبود، زبان عمل بود در کل تاریخ، کنه سیره میشه چی؟ میشه یک زبان تاریخی. سیره میشه یک زبان تاریخی که از عمق تاریخ داره به گوش شما میرسونه که بابا حکم شرعی همین بوده که حلق لحیه یه امر مذمومی بوده. درست شد؟ ارسال لحیه و لحیه داشتن یه امر راجحی بوده. خب حالا با این نکته که گفتم یه چیزی معلوم میشه، گوش کنید. گفتیم سیره چی باشه؟ سیره متشرعه باشه. سیره متشرعه باشه از کی بیاد؟ بگو از شارع. ولی اگر این سیره از فتاوای علما بیاد، درست شد؟ یا برای کی؟ برای اونایی که مبالات به دین دارن، آدم های مبالات به دین تابع فتاوای فقیهه. یا از چی بیاد؟ از فتاوا نیاد، از بیمبالاتی بیاید. این دوتا فایده نداره، باید از کشف از شرع بکنه، کشف از فتوا بکنه. فتوا شرعه، برای مجتهد شرع نیست. فتوا برای کی شرعه؟ برای مقلد خودش شرعه. مجتهد بدونه سراغ ادله تفصیلی، یا اگر بی‌مبالاتی باشه فایده ای نداره. ما گفتیم سیره متشرعه، درست شد؟ و به ما قلنا یبتزه و انهو ادالم یحرز تلقی ها من الشاره. معلوم شد که اگر احراز نشود تلقی ها، تلقی ها یعنی تلقی سیر، عرض کنم که این سیره من الشاره اگر تلقی نکرده باشه، این تلقی متشرعه در حقیقت، سیره متشرعه از شاره نباشه، فلا تکون این سیره دلیلا قطعیا علی حکم شرعی. این یه خطی موندش، مثل اینکه وزالگه کثیرت متشرع علا عدم الاجتناب عن الدم المتخلف فی الذبیحه. سیره متشرعه، اینم بگیم براتون، سیره متشرعه، یه مثال بزنیم برای سیره متشرعه. مثل چی؟ مثل عدم اجتناب. اجتناب نمیکنن از چی؟ از خون متخلف فی الذبیحه. وقتی سر گوسفند میبینی یه مقدار خون میره، خب اینا نجسه، ولی وقتی اون خونی که مثلا تو لابلای گوشتا مونده و مانند اینا، دیگه اجتناب نمیکنن. گاهی موقع نشستن میریزن تو دیگ بارش میکنن، درست؟ چون مستهلک میشه، چون نجس نیستش که. این کش میکنیم فنهو تنکش خوب به ها، کش میشود به ها به این سیره تهارت و هوشرعن، تهارت دم متخلف فی الذبیحه شرعن کش میشود. و به ما قلنا یتزه و انهو ادالم یحرز تلقی ها من الشاره. معلوم شدش که اگر احراز نشود تلقی این سیره از شاره، یعنی سیره از شاره تلقی نشده باشه، به عبارت دیگه بفرمایید چی؟ معلول اون علت نباشد، فلا تکون دلیلا قطعیا حکم شرعی. نمیتونیم دلیلش قطعی حکم شرعی بگیریم. حالا مثال بزنیم کجا این معلولیت سیره از حکم شاره همچین قطعی نیست. و ذالکه کما اذا احتملنا نشوعها، نشوه یا نشوها یا نشوها، هر دو میشه. احتمال نشوها، نشوها یعنی نشو چی رو؟ نشو سیره. احتمال کما از احتمال نشوها من عدم مبالات بالاحکام شرعیه، از عدم مبالات عرض کنم که اون متشرعه بالاحکام شرعیه باشه. او نه، مبالات داشتن، اما مبالاتشون از چی بوده؟ سیرهشون من فتاوا اصحاب بوده، فتوای اصحاب اینجوری بوده. مثلا به عنوان مثال میگم، عقیقه که میکنن استخونش میرن دفع میکنن، آنها سیره است. خب شما میتونی اینو بگی این تلقی شده از شارع؟ مشکله. یه عالم بزرگوار یه جایی گفته، ولی گاهی موقع احتیاطاً گفته، خب بعد یونی سیره شده دیگه. حالا الان کسی این کار نکنه، گاهی موقع میگن آه چیکار داره میکنه. یعنی پس ما باید برسیم به اینه که این تلقی از شارع داره، که راه رسیدن این تلقی هم باید عمومیت این سیره رو شما ملاحظه بکنید. مستمرن هم که بره تا زمان شارع، دیگه به زمان شارع که برسه، خب شارع اصحاب ائمه از کجا میگرفتن؟ اونا که از فتوا نمیگرفتن، از امامشون میگرفتن. دقت کرد؟ اینو یه برهانی دارن، میگن برهان تبعیت مرعوز از رئیس. دید گاهی موقع تو بعضی مدارس وارد میشید، مثلا طلبا همه خیلی شبیه همه، همه یه جور لباس میپوشن، همه یه جور اصلاح مثلا موسیقی کردن، خیلی نزدیک به هم. دیدید گاهی موقع اینجوره. این چیه؟ این معلومه یه رئیسی دارن اینا، یه مربی دارن که بهشون اینجوری یاد داده، که اینجوری آداب اینه. خب شما میتونی از این بفهمی دیگه. اینو بهش میگن تبعیت مرعوز از رئیس. دقت فرمایید چی شد. خب ولی اگر ما نتونیم این تبعیت رو کشف بکنیم، سیره معتبر نیست. علا کل حال و کیف ماکان، هر طور که باشد، فقط ظهر الفرق بین سیرت العقلا و سیرت المشرعه، هر طور که باشه ظاهر شد فرق بین سیره عقلا و سیره مشرعه. فل کشف عن حکم شرعی، سیره عقلا و سیره مشرعه در کشف از حکم شرعی متفاوتن. فان الاولا، اولا یعنی سیره عقلا، تحتاج الى الامضاء، محتاج امضا هست، به خلاف ثانیه، اما سیره مشرعه محتاج امضا نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرج اهل کرم.